گوشه یه چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت، رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت.
عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان. ماه تمامم جز تو نخواهم،
من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم. جشن رمضان بر شما مبارک باشه خانم ها و آقایان محترم و روزدار. یکی از واقعا مشاغل سخت که البته من واقعا افتخار میکنم که در رسانه کار میکنم که مخاطب جدیش این گروه از افراد هستند، رانندگان محترم هستند، حالا رانندگان محترم تاکسی، خودروهای اینترنتی، رانندگان محترم وسایل حمل و نقل عمومی سنگین، و حالا بعضا داشتیم رانندگانی که در مسیرهای بین شهری صدای ما رو میشنوند روی موج AM که شب هم بهتر آنتن داره میده. واقعا رانندگی کار سختیه، یعنی رانندگی ممکن از اینجا مثلا بخواد بدید مقصد دیگه بد نباشه، ولی اینکه از صبح شروع بکنی به رانندگی کردن و تا پایان شب عصر حالا هر زمانی بخوای از خودرو خارج بشی، واقعا کار سختیه و خدا قوت میگیم به همه رانندگان عزیز و محترم. روزدار بودن در این شرایط، ویژه روزدار بودن در شرایطی که هوا گرم هم هست، خیلی سخته برای رانندگان. به همه این رانندگان عزیز هم خدا قوت میگیم و آرزوی قبولی اطاعت داریم براشون. بریم سطح شهر ببینیم که چه خبر الان تو دل شهر.
زندگی بابد و خوبش شکل یه دوستیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران و برنامه اختیاری اله سادات مصطفی هستم، گزارشگر این برنامه. الان در یکی از خیابان‌های تهران هستم، تقریبا دقایقی به اذان مغرب مونده و لحظه افطار. یه عالمه تاکسی می‌بینم تو این راسته خیابون. خب بعضی از دوستان رو پرسیدم، گفتن که روزه‌دار هستن و لحظه افطار تشریف می‌برن خونه و افطارشون رو اونجا باز می‌کنن. اما آقایی رو دیدم که گفتن که فلاکس چای و یه مقدار نون و پنیر همراهشون هست، یه افطاری میکنن و بعد میرن منزل. از خودشون بپرسیم. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید. من امروز صبح یکی از اقوامم فوت کرد و رفتم بهتر و هیچی نیومدم، ولی همیشه یه فلاکس و یه چایی سبتم هست، یه مقدار خرمایی، نون پنیری. مختصر روزمو باز میکنم، طرف دار اصل کاری رو میرم منزل، قرآنی باز میکنیم میخونیم اینجا مختصر که بتونم دوام بیارم.
درست
چیزی بسپرم.
یعنی من فامیل شریفتون رو نپرسیدم.
محمود عباس‌زاده هستم.
آقای عباس‌زاده، از لحظه افطار، از این جابجا کردن مسافر خاطره ای داری؟
بله داریم. خیلی آمودن مثلا روزه بودن، مسافر گفته مثلا چیزی داری افطاری بخوریم، یا خودش بنده خدا یه چیزی بابت افطار به من داده، یه موقع هم گفتم بله دارم، چرا ندارم. نمونهش پارسال گفت من حالم یه خود نادره، آوردم چایی چیزی که داشتیم یه جا واسطادیم، دو دقیقه مسافرهای دیگه هم عذرخواهی کردیم بهش، یه لیوان چای و خرمایی چیزی داشتیم بنده خدا نشیجان کردم و خیلی هم ما رو دعا کرده. الان هم هر کی باشه در خدمت این وظیفه مونه.
خدا خیرتون بده انشالله. آقا برای ما میگید که لحظه اذان کنار خانواده نیستید، دلتون نمیگیره تو اون لحظه؟
چرا؟ ولی خب دوست داریم در منظر باشیم، نمیدونم نمازمون اول بخونیم، یه دعای یه قرآنی یه مناجاتی بکنیم بعد افطار وا کنیم.
مسافرات دعاتون میکنن؟
حتما. همیشه
چه دعایی میکنن؟
همیشه میگن خدا خیرتون بده، شما تو این ساعت با زبان روزه هوای ما رو داری، ما رو میبرید میارید، خدا نماز روزتون رو قبول کنه. بالاخره این دعاهایی که همه هر ایرانی همدیگر رو دعا میکنن. ما خیلی ممنونیم از این مسافرها که مراعات حال روز ما رو میکنن و ما تا میتونیم دست همدیگر در هر جا و هر مکانی بتونیم بگیریم.
خیلی ممنونم.
خیر شما پشت سر ما هست.
بله
رادیو اختیاریه رو من گوش میکنم. شبکه 94
رادیو تهران.
بله بله.
برنامه اختیاریه.
بله بله.
خیلی ممنونم. خیلی محبت کردید. در پناه خدا. قربان شما.
من دوست دارم این برنامه.
قربان شما. خدا حافظتون.
بازیه زندگی رسمش گاهی بردا گاهی باخته، چی اسمش رو زبوناست که یه آم با همه ساخته.
پرسیدیم که بزرگترین عیبی که فکر میکنید دارید و باید برطرفش بکنید و اینا کدوم عیبتونه؟ زنگ زدید به 2265-2465 تلفن برش کنید، زنگ زدید به 2265-2466 میفیتن برش کنید، پیامک دارید به 3090 سلام نمیده کدومش بخونید. بعد گفتند که بزنید یه چند تا جا انداختم این الان شد. خودم بزرگترین ایراد من اینه که خیلی سادم و دلسوز. بهنام منفرد از کفاشی اینو گفته. بعد گفتن ای من عزیز دیگه گفتن که ای من که زیادی به همسرم اهمیت میدم، خود میکنم اما اون اهمیتی نمیده و همسرم خیلی لجبازه، لطفا شماره نخونید چون داره گوش میده، فایده هم نداره، در دست خودم هم نمک نداره. خوب شد گفتید، یه وقتی اول آدم شماره میخونه بعد چیزه. ولی جناب عزیز دلی که هم نمک نشناس هستید هم لجباز کنار همسرتون میشستید در رادیو گوش میدید، دقت کن عزیزم، دقت کن. یه مقدار تو استودیوم همینا رو میگن، دقت کن میگن دیگه، دقت کن.
من یه مشکل خیلی بزرگ دارم، این که خیلی سادم، یعنی فکر میکنم همون جایی که خودم دوست ندارم برای کسی ناراحتی به وجود بیارم، توی همه امور خیلی صادقم، بیش از اندازه، و فکر میکنم طرف مقابلم هم همیشه مثل خودم هست و به خاطر این مسئله خیلی ضربه خوردم. فکر میکنم واقعا طرفم چون خودم رو راستم اونم رو راست هستش، خیلی واقعا هم ضربه زده تو زندگی و هنوزم ضربه میخورم. همیشه مثلم دست خدا و اهل بیت علیه السلام.
گفتن که سلام، بدترین رفتار من گیر سپیچه، خیلی هم شکم هم به هیچی رحم ندارم، یه طورایی غارتگر یخچال هستم. شما بیا منم بخور والا. این چی شما داری بعد فقط گیر سپیچ نده، چون دیگه واقعا من تحمل اون یه قلمو ندارم. گفتن که چرا الان این رو دارید میگه؟ الان بذار من بخونم پیامک آقای خانم محبی. گفتن چهارپایان امن‌ترین نوع حمل و نقل جهان هستن، هواپیما و کشتی و اینا نیست بلکه چهارپایانن. دست شما درد نکنه، شما از چهارپایان استفاده بکنید، فقط تهشون رو یه چیزی ببندید که خیابونا رو آلوده نکنن، چون آلاینده های اونها فرق میکنه، ذرات آلاینده بیشتر از 2.5 سانت دارن. گفتن سلام، بزرگترین عیب من اینه که من فکر میکنم بی احساسم، اصلا به ربات معروفم، اصغر برقی. شما شاید اگه فامیلیتون رو عوض بکنید بهتر باشه. الان میگن اصغر برقی، آدم فکر میکنه سلام مثلا یه همچین چیزیه. اگر مثلا اصغر روحی باشید آدم احساس میکنه یه روحی داری و روحت با پاسخگوی بقیه خواهد بود. برقی بودن یه مقدار شاید مال همین.
ا اما در مورد سوال شما، گل بی عیب خداست. انسان مطلق هم خیلی کم پیدا میشه، اما عیب یه وقتا خدا آدم اون عیب رو نمیدونه که اون عیب داره. اطرافیان میگن تو این عیب داری. من سعی میکنم از عیبام کم کنم، نمیشه که عیب نداشته، ولی یه وقتایی برای غذا خوردن یکی از بچه ها مثلا بادمجون دوست نداره یا مثلا ماهی دوست نداره، مثلا میام حالت تحمیل، خودم متوجه میشم تحمیل میخوام بکنم، میگم عزیزم این منفعت داره، این قوت داره، بعد آقا میفهمم که این عیب بزرگ منه.
بعد من این اینا که میفهمید یه مقدار آشناس بکنم، همه همون تو فامیلمون که داریم، ما تازه یه نفر داشتیم به زور یه کفگیر پر میکرد میذاشت توی بشقابه. خدا مادر من حفظ کنه. گفتن که خانم لیلا از شهر وی گفتن که کاش تفاوت این دو تا موضوع رو درک کنیم. رک بودن، یعنی در مورد مسائل خودم با صراحت جواب بدم، مثلا این غذا رو دوست ندارم. اما بیشور بودن، یعنی در مورد مسائل شخصی دیگران مثل سایز بینی نظر بدم. خب خدا روشو در حد سایز بینیه. در قالب رک‌گویی توهین نکنیم. واقعا چیکار به سایزش داریم؟ آقا مالی آقا خانم لیلا از شهر کاملا درستی، اصلا به سایز نیست. الان من بینیم به این گندگی، خب صورتم زش خب میاد به صورتم، بعد شاید من نیاز به تنفس بیشتر دارم. مال یکی هم کوچیکه، مال بعضی هم که میرن عمل میکنن و کوچیکش میکنن، همینجوری از این قوس بیه چیز من شبیه اینایی که اسکیت بازا هستن روش لیز میخورن، شبیه اونا.
رضا بختیارپور همه تاکسینم. ببین بزرگترین عیب خودم بگم، بخوام بگم واقعا اگه بگم چرا باورت نشه مره روونم، خدا نمیدونم خیلی من رو دوست داشته واقعا، این عیب رو تو من گذاشته و نتونستم تو بابت خودم کاری بکنم.
گفتن سلام بزرگترین به بعضی اینی که فکر میکنن عیبی ندارن. یا 912 آخرش 54-52 گفته، گفتن یکی از بزرگترین عیبام شامل ساسانی از بندر آستارا استان گیلان گفته این رو، گفته که یکی از بزرگترین عیبام اینه که نمیتونم جواب خیلی یا جواب بدم که از من ناراحت بشن، مثلا از مسئله شخصی حقوق و اینا میپرسن، دروغ کم یا زیاد میگم تا ازم ناراحت نشن، ولی نمیتونم بگم مسائل شخصیه. فقط به چند نفر خندروی گفتم، از مرد درآمدشون نمیپرسن و از خانم‌ها سنشو سن و سالشون نمیپرسن. ممنونم شامل جان، سپاسگزارم. بعد گفتم سلام بزرگترین ایراد دارن که 6 سال نامزدم نمیتونم عروسی بگیرم چون خونه ندارم، کار ندارم، بعد از خودم میگم بدبخت کردم. تا وقتی نگاهتون همینه، خب ولی 6 ساله که نه این اتفاق افتاده و احساس بدبختی هم میکنید متاسفانه. یه مقداری تغییر نگاه بدیم و مطمئن باشیم که اینو یقین دارم، اگه به چشم نیده بودم اینجوری حرف نمیزدم، که خرج عروسی از اون چیزی که حتما خدا میرسونه، خرج زوجی که قرار هست برن زیر یک سقف رو از پول اجاره خونشون و هر چی که ممکنه نیاز باشه برای اینکه بخونه خدا میرسونه. باور داشته باشید به این ماجرا، قطعا ازش نتیجه میگیرید. خانم فدوی گفتن که من عجولم. گفتم ولی برعکس فرید جان، ما زیاد با تو حال نمی کنیم. دمتون گرم. همین که انقدر راحت دارید به من میگید با من حال نمی کنید نشون میده که خیلی بی خیلی رکید، خیلی و واقعا اون رک بودن رو با اون یکی مورد اشتباه نگیرید. ولی دمت گرم، همین که اینجوری برام فرستادی ازت خیلی ممنونم، متشکرم. گفتن یا رونقه، هر کسی از دیگران سوال میکنه چقدر پول میگیری فضولی حسودی میکنه، من از این کارا بیزارم. بعدم یه رحیمی گلپسر از دماوند بخونم بازم پیمک دیگه داریم یه وقت دیگه باشه میخونیم، ولی بعدتر ایشالله.
رمضان فرصت و بهونه قشنگ بندگی کردنه، تو سجده های عاشقونمون، تو هر رکوع و سجودمون به دنبال رضایت تو هستیم.
في سجدة للجبه في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضاك يا الله.
ای خدای من، جان جانان من، چه عادلانه است داوری تو.
عادل في قضائك.
ای محبوب من، چه گسترده است بخشش های تو.
واسع في عطائك.
خوشا انتخابی که رضای تو باشه و خوشا اختیاری که رنگ بندگی تو رو بگیره در اختیاریه ای به وسعت جان و جهان.
یا الله یا الله
رسیدیم به بخش دوم مستند و مهمان عزیزمون که با مستندشون آمدند اینجا سرکار خانم شیوا شیده حسینی هستن. سلام علیکم، عصرتون بخیر، تئاتر قبول.
سلام، عصر شما هم بخیر، نماز جمعه شما هم قبول باشه.
زنده باشید، ممنون و متشکرم. برای ما چه آورده اید امشب؟
امشب یکی از مستندامو که سال 97 ساختم آوردم با موضوع اهداء عضو که البته موضوع تازه‌ای نیست، خیلی بهش پرداخته شده رسانه‌ها. خوشبختانه مرکز اهداء عضو که در تهران هم مستقر هستن انقدر خوب توی چند سال گذشته فعالیت کردن تو حوزه رسانه با همکاری با هنرمندا و شاخه‌های دیگه که نیازی خیلی به در واقع گفتن نداره، ولی هر چقدر هم که تو این حوزه ترویج و تبلیغ بشه بد نیست واقعا. برای همین با وجود اینکه مستند مال تقریبا 4 سال پیشه، ولی به نظرم یه بخشی از شنیدنش واقعا خالی از لطف نیست. شاید بعضیا دوباره به فکر این بیفتن که بخوان تو این مسیر ورود پیدا بکنن.
یه سریام هستن که حالا قبل از اینکه بخشو بشنویم بگم بعد بشنویم، بعضی که خب بالاخره رفتن سمتش و کارت اهدای عضوشون هم گرفتن، بعضی که اصلا یا میترسن یا به هر دلیلی تکلیفشون با نکردن این کار مشخصه و خب حالا همچین مستنده کمک میکنه، بعضی دو به شکن این بکنیم این کار نکنیم و اینها. توصیه میکنم شما حتما این بخش رو بشنوید.
ما روزها و شبهای زیادی رو در جاهای مختلف، شهر و خیابانهای متفاوت از کنار هم رد شدیم یا با هم برخورد داشتیم، بدون اینکه بدونیم توی فکر هم دیگه چی میگذره، بدون اینکه بدونیم دغدغه ها و آرزوهامون چیه. اونی که میخنده از چی خوشحاله، اونی که محزونه از چی رنجوره، اونی که چهره خونسا و بیتفاوتی داره به چی فکر میکنه. در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای از طرف خدا تعیین شده که قطعاً در زندگی در زمان مناسب نمایان میشه. معجزه‌ای در قالب یک شخص خاص، یک اتفاق خاص و یا یک موهبت خاص.
کلا شما چند نفرید اینجا؟
ما الان 6 نفر، 2 نفرمون رفتن نماز.
9 تا سفیر هست.
209
امروز 6 نفر.
سفیر یعنی چی؟
سفیر یه پیام آوره. در واقع ما اینجا جمع شدیم که پیام یک مجموعه ای رو به مردم برسونیم. کارای این مجموعه رو، کاری که این مجموعه داره انجام میده. حالا این مجموعه داره تو قسمت پزشکی کار میکنه و یه فرهنگ سازی رو می‌خوایم به مردم سرزمین خودمون معرفی بکنیم. یه کار خداپسندانه.
اینها سفیران عشق و زندگی بودند که من یک روز در انجمن اهدای عضو ایرانیان مهمانشون شدم.
شما چند سال سفیرید؟
به سال نمیرسه. 2 ماه و نیم. 3 ماه.
بیشتر شما؟
من سال 94 بودم. سفیر انواع اقسام مختلف وجود داره. هم حالا تو کارهای حالا مثلا تبلیغاتی هست، هم تو کارهای اطلاع رسانی هست. هر کدومشون وظیفه‌شون مشخصه. مثلا جشنواره‌های مختلفی رو برگزار می‌کنیم، چه سفیرها میان کمک می‌کنن، این جشن برگزار میشه، حالا سالنش، نمی‌دونم پذیراییش، دعوت کنندگان، استقبال از اونها، بدرقه اونها، همه اینا کاری که سفیرها انجام میدن. حالا یه سریاشون تو گروه حالا تصویرسازی هستن، یه سریشون تو کار مثلا ستاد اجرایی هستن، یه سریشون حالا تو قسمت‌های خیلی قسمت‌های مختلف. الان من حافظاً یاری نمی‌کنه که چه قسمت هایی هست، ولی خیلی زیاده. حتی ما سفیر بازیگر هم داریم، یعنی از هنرمندان ما اومدن که حالا سفیر شدن و دارن اونطوری کمک میکنن که فرهنگ سازی رو توی جامعه نهادینش بکنن.
من هم یکی از دغدغه هامه، یعنی من دقیقاً مبحث اهدای عضو می کنم که از ضروری ترین چیزایی که باید بهش پرداخت. ببین چون بیماری ها رو خب آدما میدونن باید باش چطور برخورد کنن، پزشک هست، درمان هست، بعد درمان، قبل درمان، راه های پیشگیری، چیزایی هست که خیلی تخصصیه، ولی مبحث اهدای عضو خیلی احتیاج به مخصوصا قشر هنرمند داره. نیاز داره برای اینکه با عواطف آدم ها سر کار داره، بحث بخششه، بحث ایثاره، بحث زندگی بخشیدنه. من فکر میکنم که یکی از چیزایی که من خیلی بهش باور دارم و فکر میکنم که حالاها بعد راجبش کار کرد، فرهنگسازی کرد و ایشالله بتونیم حالا هر کدوم یه قدمی برداریم به چه کاری کرد. خدا رو شکر میکنیم.
موضوع اهدای عضو چیزیه که به نظرم هر کسی باید پیش خودش کلاشو قاضی بکنه و به این درک برسه که قطعاً بعد از مرگش اگر چیزی به درد کسی دیگه میخوره برای اینکه حیات ادامه پیدا کنه وظیفه‌ش هستن، یعنی بدیهیه که به همون اندازه که مرگ بدیهیه اهدای عضو به نظرم وظیفه‌شه و بدیهیه.
از سال 94
شما
چه ماجرایی رو از نزدیک دیدین که براتون خیلی
تاثیرگذار بوده؟ من با خودم شخصا با خیلی از خانواده‌هایی که اهدا کردن صحبت کردم، موردی رو یادم نمیاد که کسی پشیمون شده باشه. حتی یه موردی بود، حالا تو نمایشگاه چند روز پیش اونجا بودم، با یکی صحبت کردم، برادرش رو چند ماه قبل بود گفتش مرگ مغزی شده بود، اهدای عضوش انجام شده بود، بعد با من صحبت میگم میگفت و میخندید. بعد وقتی من بهش گفتم که فلانی مثلا برادر شما حسی نداری با هم قهر بودید، گفت نه اتفاقا خیلی هم رابطه‌مون خوبه، ولی من اصلا حس مرگ ندارم، اصلا حس اینکه برادر من نیست رو ندارم. من خیلی خوشحال هستم چون الان میدونم که ایشون وجود داره، قلبش جا میزنه، حالا کلیهش جای دیگه داره کار میکنه، اصلا حس نبودن اون نیست. نشون دهنده اینه که 100% این کار چقدر قشنگ و جذابه و درسته و مصداقش حالا آیه های مختلفی تو خود قرآن هم هست.
حالا چند سال اینجایی با این که جسمت رو بردم، نمیدونی تو این سالها چقدر پاک اسمت رو بردم،
شاید شنیدن قصه زندگی محسن براتون جالب باشه. محسن قهرمان شنای جهان و ایرانه.
چی شد؟ از کجا شروع شد؟
سال 84، اولی سال 84 بود دیگه شروع این کارمون، که من احساس کردم که سمت چپ بدنم یه مقدار سفت شده، سمت چپ بدنم یه تحالم سفت شده بود. بعد رفتم دکتر، گفتش که کبدتون کم کار شده، خب این عهدش افتاده به گردن تحال شروع به کار کرده. بعد رفتم دکتر، بالاخره دارو اینا داد به من، گفتش با دارو چیز نمیشه، درست نمیشه، حتما باید عمل کنی. چرا آزمایش زیادی کردیم، رفتیم خیلی رفتیم اومدیم، بعد گفتن که حتما باید بری شیراز عمل کنی. بعد ما رفت اونجا استنتاج کردیم، تقریبا خیلی هم تو نوبت بودیم، 5 نفر رو صدا کردن، گفتن بیایید به کدومتون میخوره. بعد رفتیم آزمایش انجام دادن و دکتر من انتخاب کرد، گفتش که کرد برای شما مناسب تره.
و اینکه الحمدلله همه چیز رو
خدا رو شکر همه چیز خوبه.
خدا رو شکر.
من میگم تولد دوبارت مبارک.
فقط به نظرم میشه گفتش که قدر زندگی مجددشون باید بدونن، این موهبتیه که نصیب هر کسی نمیشه.
بهش میگم خیلی خوش با حالش. این که دوباره آدم بتونه از نو شروع کنه خیلی کار سختی و اینا، این اتفاق وقتی براشون میفته واقعا یه محبت الهی که بهشون خدا داده.
من تبریک میگم بهت که تسلیم نشدی، زندگی جدید جایزه تسلیم نشدنته. خوشحالم برات و به قبطه میخورم.
زندگی شاید یک فاصله است بین یک هیچ و هیچی دیگر، کسی که با رفتنش زندگی رو هدیه میده و کسی که فرصت دوباره زندگی کردن رو به دست میاره، بیشک نظر کرده ی لطف پروردگاره. میشه این فاصله رو در اختیار لطف او گذاشت.
۲۸ و ۱۰ ثانیه تا لحظه افطار باقی مانده. راجع به اهدای عضو شنیدیم و خانم شهید حسینی خیلی شهامت میخواد، هر جور دارم حساب میکنم کسی برای اون کارت رو پر بکنه شهامت میخواد. ولی سوالم اینه، آیا اگر کسی این کارت رو داشته باشه مثلا چگونه متوجه میشن که این فرد مثلا جزون توی مثلا لیستی با کد ملی ثبت شده وجود داره و دیگه عضو اهدا میکنن؟
قبلا اینطوری بودش که شما ثبت نام میکردید، حتی کارت هم بهتون نمیدادن، فقط مطلع بودید که هم مرکز رو در جریان گذاشته بودید و هم خودتون میدونستید که خب رفتید این کار رو انجام دادین، این رضایت قلبی و در واقع اطلاع رسانی کردید به یه دهی. رفته رفته سیستمی شده، یعنی الان دیگه کاملا ثبت میشه، به شما کارت میدن، تاریخ روز عضویتتون، همه چی مشخصات توش نوشته شده و این دقیقا نشون دهنده اینه که فردی که این کارو کرده با رضایت قلبیش رفته این کارو انجام داده. حالا البته جزئیات دقیق ترش توی سایت اهدای عضو ایران و در واقع همون مرکزی که توی تهران مستقر هست اینا وجود داره، میتونن هر کسی که خواست برن اطلاعات دقیق تر اونجا به دست بیارن، ولی به طور کلی اینجوریه که تا خانواده رضایت نداشته باشه در واقع بیمارستان نمیتونه این کار رو انجام بده.
آها، یعنی مورد داریم کسی مثلا خودش این کارت رو داره یا فرمشو پر کرده و ثبت شده ولی به وقت حادث خانواده رضایت نداده.
بله دقیقا، و بهترین حالت اینه که اون کسی که در واقع این کارتو میگیره خانوادهش رو هم در جریان بذاره. مثلا سالهای قبل این مدلی بودش که حتی خیلی از خانواده‌هاشون هم پنهان میکردن، چون فرهنگش خیلی جا نیفتاده بود. میگم توی چند سال گذشته خیلی رسانه‌ها واقعا هنرمندا خیلی تلاش کردن که بتونن اینو تو دل مردم بندازن، چون واقعا کار لذت بخشیه. آدمی که به قول فرمایش شما الان تو این فاصله صحبت میکردیم به بدن خودش هیچ تعلقی نداره و اون بدن باقی نمیمونه، یعنی میشه جزوی از خاک و اون خاک بعدها در سالیان سال و میلیون ها سال اصلا به چیزهای دیگه حتی تبدیل میشه. اون شعر فلسفی مرحوم حسین پناهی خیلی دقیقا خیلی مصداق بارز خیلی از این مسائلیه که من عرض میکنم خدمتون. وقتی که همچینه خب چرا اتفاق مثبت باقی نمونه؟ ما از این دنیا میریم به یه دنیای دیگه، موبایلمون میمونه، لباس تنمون میمونه، خونه میمونه،
چیمونو نمیبریم،
هیچیو نمیبریم، یه چیزی باشه حداقل به درد یکی بخوره دیگه، میدونی؟ یعنی یه تازگی دوباره است، یه روح دوباره‌ای که به یک جسم دیگه قرار دمیده بشه، یک جماعت دیگه قرار خوشحال باشن و ایشالله که حالا اون کسایی هم که عضو دریافت میکنن آدمهای صالح و سالمی باشن که حالا یه در واقع باقیات صالحاتی هم اصطلاحاً باقی بمونه.
دقیقا.
حتی اگه به اون چیزاش هم ما نخواهیم فکر بکنیم، نفس این کار جذابه برای خود اون آدم. تو لحظه ای که خانواده داره اعضای بدن عزیزش رو اهدا میکنه و میخواد امضا بکنه، اصلا لحظه خوبی نیست. یعنی ما خودمون هم اگه جای اون آدم رو بذاریم، یعنی باید تو اون موقعیت باشیم تا بتونیم درکشون بکنیم، ولی به این فکر بکنیم که اون حس حال خوبه تا سالهای سال میتونه مستدام باشه، خب چرا این کارو نکنیم؟ میدونید؟ و اون چیزی که شما سوال کردین هم همینه، چرا اون آدمی که خودش رضایت داره که اعضای بدنش اهدا بشه و کارتشو هم گرفته نمیدونه به چه طریقی هم قراره از این دنیا بره، آیا مرگ مغزی میشه یا نه، ولی اومدیم و 1% هم این اتفاق افتاد. خب حداقل خانواده مانع نباشن دیگه. یه جورایی در واقع ما خواستیم توی این مستند بگیم که با این که الان یه مقداری پذیرفته شده تره، ولی هنوز یه مقداری گارد نسبت به این قضیه وجود داره.
طبیعتاً وجود داره. بعضیا اصلا تعلقی به تعلق خاطر به بدنشون ندارن، مخصوصاً با حالا اون درجه از من میگم شاید بگم فهم، نه اینکه اگه کسی نداره دور از جون شما و جون شما دیگه آدم مثلا نافهمیه، نه نه نه، ولی یه درکیه دیگه، یه درجه معرفته که آدم بدونه که این بدنش فانیه و اونی که قرار بره و به جاهای دیگه برسه بدنه نیست، چیزهای دیگه از اعضای بدن نقشی در این اتفاق ندارن، ولی اون رسیدن به اون یه وقتی خیلی سخت میشه برای بعضی و کاملا آدم بهشون حق میده.
حالا اینکه شما میفهمین شهامت، یه موقعهایی واقعا شهامت هم نیستا. مثلا من خودم حدوداً 20 سال پیش کارتو گرفتم، ثبت نام کردم، اصلا به چیزی به نام شهامت اصلا فکر نکردم، فقط دلم میخواست و کافیه که آدم دلش بخواد دیگه یه چیزیو، یعنی دل که میخواد اصلا شهامت، شجاعت، نمیدونم ممانعت، هیچ کدوم اینا نمیتونه واقعا جلوی آدمو بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم.
سلامت باشید.
براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم حتی اگه یک نفر این مستند بتونه به جمع اهدا کنندگان اضافه بکنه، به نظر من بزرگترین بردو کردید شما.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
سلامت باشین، شبتون بخیر. دیگه شب میشه دیگه.